أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. خب عرض کردیم، خلاصه مبحث گذشته این شد که از عبارات لا یجمل در العفاف و الکف و اما لا یحل و لا یجمل نمیتوان مروت به معنی آنچه که عرفا خلاف شأن و قبیح است را استنباط کرد و حلیت و خوبی و مقابلش حرمت و بدی در این عبارت حمله بر معنای شرعی میشه نه معنای عرفی، و اگر هم حرام و قبیح در این عبارت مدخول باشه باید حمله بر معنای حرمت و قبح شرعی کنیم، مثل شهوات خوراکی، زبانی، جنسی و مانند. و اگر قرار باشه که مراد از کف، کف از امور عرفی باشه، امور قبیح عرفی باشه، باید پیش تصریح بشه. اگه تصریح نشه اقتضاء مناسبات حکم موضوع اینه که این حلیت و جمال شرعیه. این حالا اجمالاً، ولی عرض کردیم که اون معنای دقیق عفاف عبارت از خیشتنداری، که این خیشتنداری عبارت است از کف، از یک سری اموری که این امور حالا ایشون گفته حرامه یا قبیحه. من نگاه کردم دیدم علامه مصطفی خیلی قشنگ گفت، یعنی اشکال آقای آسیبانی به درستی جلسه گذشته مطرح کردن که مطلق کف عفاف نیست، چون ممکنه کف از امور خیر باشه، اونجا دیگه عفاف به کار نمیره معمولا، باید یه نوع قبح و بدی و حرمتی چیزی تو کف باشه تا بهش بگن عفاف. عفت حالا ما معنی دقیق فارسیش خیشتنداری، خیشتنداری هم این عفت همین معنا توشه. من نگاه کردم دیدم بهترین کلام تفسیر مرحوم آقای مصطفی در تحقیق هست، ایشون فرمودن که عفاف عبارت است کف از شهوات و تمایلات نفسانی، یعنی این توشه که حالا منفی و مثبت شو عرض میکنه، حالا منفی و مثبت شو عرض میکنه. آقای
واسطه نظرشون
به این که باید منفی داشته باشه. نه حالا چرا دیگه، خود تمایل شهوت نفسانی، شهوت، مگر اینکه شما طرفدار هیوم باشید. آره میگید که ما شهوت نفسانی خیلی هم خوبه. بله خیلی هم خوبه، کی گفته بده؟ نه حالا در بالاخره آره در عبارات عرفی خیشتنداری وقتی میگن یعنی این که انسان خودشو از امور شهوانی و تمایلات نفسانی باز بداره. حالا به قول آقا این خوبه یا بده، ممکنه یک کم پیدا بشه بگه نه خیلی هم خوبه، کی گفته که بده؟ حالا مثل شیخون رجل، مثل هیوم که میگه که آقا تمایلات نفسانی تو باید اتفاقا ارضا کنی، کی گفته باید جلوداری کنی و باید هر جا که زورت میبره بری، اگه نرفتی بی ارزه‌ای و گله‌ای به قول هیوم. ولی نه، حالا ما عرض میکنیم که عفاف یعنی خیشتنداری، خیشتنداری از شهوات و هواهای نفسانی. حالا این بدی خوبیش اصلا کار نداره، اتفاقا مرحبا به ناصر ما، میگی مثلا توش بدی خوبی نخوابیده. اگه تو شهوت رو بد میدونی خب عفت برای تو میشه بد، اگه شهوت رو خوب میدونی عفت میشه برای تو خوب. بدی خوبی توش نی، اونی که توشه اینه که خودتو نگه داری از هوای نفسانی، از شهوت نفسانی. اگه خودتو از شهوت نفسانی نگه داری شما عفیفی، اگه نگه نداری عفیف نیستی. حالا این خوبه یا بده این دیگه توش نی، ما می‌خواستیم اینو بگیم، ما می‌خواستیم بگیم حسن و قبح تو دلش نی، حرمت و حلیت تو دلش نی. حالا یکی میگه اصلا عفت بده مثل هیوم، یکی میگه عفت خوبه مثل اسلام، دقت کردی؟ بنابراین اون چیزی که داخلش کف از شهوات نفسانی، اما قبح و حسن توش نیست، حلیت و حرمت توش نیست. اگه بخواد فهمیده بشه باید به تعدد دال و مدلول فهمیده بشه، با این توضیح اون اشکالی که آقای آسیابان هم جلسه گذشته گفتن برطرف میشه و در نتیجه اون معنای که ما عرض کردیم که قبح و حرمت خارج از معنای عفافه، باید عفاف هست و باید با تعدد دال و مدلول فهمیده بشه. اینم در حقیقت از چه چیزی کف بشود، این تو دل عفاف هست که باید از هوای نفسانی و شهوات نفسانی کف، ولی این شهوات نفسانی و هوای نفسانی متصف به قبح یا متصف به حسن صفت این دیگه توی معنای کف نیست. اون چیزی که باید ازش کف بشه تو عفت هست، ولی صفت اون چیزی که باید ازش کف بشه و معنی بشه دیگه توش نیست. لذا عفاف دقیق ترین ترجمهش میشه خیشتنداری و نگه داشتن نفس. انسان خودشو بتونه خودشو نگه داره در مقابل اون شهوت شکم، شهوت کلام. یه دفعه حوست میکنه یه چیزی بپرونه، یه چیزی به زبان برانه، نگه داره خودشو. یا شهوتی رو بروز بده در خوراکی ها، در امور جنسی، این خودشو نگه داره. اینو میگن عفت. عفت هم از شهوت نفسانی. ولی اینکه حالا این خوبه یا بده یا حرامه یا حلاله، اینا دیگه تو دل معنا نیست. خب با این توضیح ما از اون اشکال مرحوم آقای فاضل سلامت عبور میکنیم و در نتیجه میایم راجع به بحث خودمون که عرض کردیم که اکثر اهل، سلام علیکم و رحمت الله، اکثر اهل فقه و علمای فقیه گفتن که مروت در عدالت شرط نیست. از جمله شیخ مفید، از جمله شیخ ابو صلاح حلبی در کافی صفحه 435، از جمله خود شیخ طوسی در آخرین کتابش که نهایه هست صفحه 325، و عدت الاصول در یه جا عدت الاصول بحث از عدالت راوی میکنه در ترجیح یکی از دو خبر، و اونجا که توضیح میده که راوی باید عادل باشه، حضب عدله ما، اونجا وقت راجب عدالت صحبت میکنه، هیچ خیلی راجب مروه نمیزنه. فاضل آبی در کشف الرموز جلد 2 صفحه 517، محقق هلی در شرایع اصلا صحبتی از مروت نمیکنه، صرفا همین عرض کنم حضور شما که خودداری از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره رو شرط میدونه. شرایع جلد 4 صفحه 115. علامه هلی در نهایه هم همین رو گفته. عرض کنم حضور، محقق اردبیلی، اینا حالا کلمات مبسوط بود دیگه، من میخواستم دونه دونه بیارم براتون بخونم، خیلی طولانی میشد. من نکات جدید از فرمایشاتشون رو اینجا عرض کنم، آره تکه برداری کردم. ایشون میگه که محقق اردبیلی در مجموع الفائده جلد 2 صفحه 352 میگه که وقتی گناه صغیره بدون اصرار ضربه به عدالت میزنه آقا یا نمیزنه؟ اگه کسی گناه مرتکب بشه، گناه صغیره، ولی مصر نباشه، این به عدالت صدمه میزنه یا نمیزنه؟ گفتیم نمیزنه. حالا ایشون میگه آقا وقتی گناه صغیره بدون اصرار به عدالت صدمه نزنه، شما چجور میگی حالا خلاف شأن مرتکب شدن که گناه اندازه نیست به طریق اولا نباید صدمه نزن؟ البته ایشون یه احتمال اجماعی میده و یه احتمال هم میده که از بعضی اخبار این اشتراط فهمیده بشه، ولی این دو احتمال رو دلیلی برش اقامه نمیکنن. خب ما گفتیم که اجماع که منتفیه، اصلا قدمای اصحاب بعضیا اشتراط نکردن. احتمال در اخبار هم مورد پذیرش دیگران نیست، با احتمال هم نمیشه اشتراط درست کرد. اینم فرمایش محقق اردبیلی است. این تکلیف این دو تا احتمال هم معلوم نکرده، همین که معلوم نکرده معلوم میشه خیلی سفت و محکم نیست. بله 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 بله
شما از یه نفر گفتید عفیف و متعلقش رو ذکر نکردید، همه از این میفهمن، یعنی از کلمه عفیف بدون متعلق میفهمن یعنی خیشتندار از اون یه
نه از اون از شهوات نفسانی، نه شهوات نفسانی، نه قبیح. قبیح صفت شهوات
نفسانی. اگر به هر دلیلی شهوات نفسانی حلال انجام داد به این نمیگن عفیف؟ یعنی عفیف رو به
کسی میگن که شهوت نفسانی غیر قبیح توی زن صرف هوای نفس و غیر هوای نفسانی هست، مثل خوراک، ولی یه رفعه که داره به خاطر این هوای نفسانی خوراک میکنه که بشنه میگن نه تمایلات. عرض کنم حضور باید یه قیدی هم باز به این تمایلات و شهوات بزنیم، یعنی اون شهواتی که معمول نیست دیگه، منظور اینه شهواتی که معمول نیست. ولی حالا این که قبیح باشه یا حرام باشه یا نباشه، این تو دلش نیست. بله این تو دلش نیست. حالا شما هی یکی قیدی اضافه میکنی ما ملتزم میشیم، ولی از تو دل این حرفای شما قوه در نمیاد. بله قوه در نمیاد. عرض کنم حضور شما که ولذا مثلا برخی مثل هیون گفتن کی گفته با ما باید عفیف باشیم؟ ما باید خیلی هم جری باشیم. هر کاری میکنی ارزه نداری اگه نمیتونی، اگه انجام نمیدی ارزه نداری، بی ارزه. عرض کنم تو شو ابرمرد دیگه نیستی، سوپرمن دیگه نیستی. اگه سوپرمن یعنی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. بنابراین عفت چیز خوبی نیست، چیز بدیه. حالا یعنی میخوام بگم که تو ذات معنا خوبی بدی صفت اون هوای نفسانی نخوابیده. البته خیلی قریبه به ذهنه، خیلی نزدیک به ذهنه، انقدر ما استفاده اینجوری کردیم ازش که وقتی گفته میشه آدم به ذهنش این قبح و حرمت و اینا میاد. منتها به نظر من این قرب به ذهن و انس به ذهنم از باب تعدد دال و مدلول ایجاد شده. یعنی چون همیشه عفت ملازمه با یک مجروری بوده که اون مجرور قبیح بوده یا حرمین بوده و حالا گاهی اوقات ذکر شده گاهی اوقات ذکر نشده، دیگه ذهن ما انس پیدا که وقتی میگن عفت یعنی عفت از امر قبیح و حرام، ولی این در ذات معنا تو دل معنا تو مفهوم تو دایره مفهومی نیست. این یه مفاهیم دیگه کنارش استفاده شده و اون فهمیده شده. خب حالا این دقتای آقای آسمانه ما رو میندازه تو دست انداز. خب شمس الدین عاملی در مدارک الاحکام بازم ایشون هم شرط ندونسته، گفته دلیل قاطعی بر اشتراط مروت در معنای عدالت وجود نداره چون نصی بر این که خلاف شأن دخیل در عدالت باشه پیدا نکردیم مگر سعیه عبدالله ابن ابی یعفور. بعد ایشون سه تا معنا رو به خوبی از هم تفکیک میکنه، میگه که معنایی که در روایات هست، آقای دشتی گفت که نماز جماعت بخونه اینا، این معروفیت به خیر و صلاحه، این تو روایات زیاده، مصادیقی از معروفیت به خیر و صلاح در روایات آمده، هر چیزی که روایت راجع به مروت صحبت میکنه معروفیت به خیر و صلاحه. یه معنای عرفی و لغوی داریم، مروت یعنی چی؟ جوانمردی. جوانمردی مردانگی، حالا جوانمردی جوانیش نخوابیده تو مروت، مروت یعنی مردانگی، مرد باشه میگن مروت. آره اینم معنای لغویش و معنای عرفیه. یه معنا در فقه اینجا بحث میکنه، اون چیه؟ گفتی مرتکب خلاف شأن نشه. اینا با هم سه تا معنا هستن، هیچ نسبت تساوی با هم دیگه نداره، نسبتشون نسبت عرض کنم حضور متداخله اینه. اونی که میگه در روایات اومده معروفیت به خیر، میگه آقا نماز بخونه یا جماعت حاضر بشه، اینا خلاف چیکار به خلاف شأن داره؟ ربطی به خلاف شأن. اونی که شما اینجا بحث میکنید که خلاف شأن ربطی به حضور در مسجد و نمیدونم تقدیر المعیشه و این چیزا نداره، اون مثالایی که داره. بنابراین اینا دوتا مفهومه و اینا نباید هم خلط کرد. اینم نکته دقیقی است که ایشون مبدعش بوده، حالا اینم بعد از ایشون هم تکرار کردن، یعنی اولین بار که گفته شده ایشون گفته تو مدارک کلا، بعد از ایشون هم این تفکیک بین معنای روایی مروت و معنای فقهی مروت رو خیلی ها تکرار کرد. محقق سبزواریم در ذخیره المعاد غیر از صحبت پیشینیان خودش دو تا نکته رو اضافه میکنه، یکی این که این دلیلی که شهید ثانی در مسالک گفته که خلاف عقل خبل دلالت بر خبر خبل و بی حیایی میکنه، گفتیم کم عقلی و کم حیایی میکنه، میگه نه ما که پیدا نکردیم که کم عقلی و کم حیایی اشکال داشته باشه، ما دلیل و نص نصی برای این معنا پیدا نکردیم. از حالا یه خورده دوم این که برخی این کارها رو این مثالهایی که شما زدید مثل عرض کنم سوار قاطر شدن و پادراست کردن و عرض کنم حضور شما که این چیزها رو از روی یا مثلا لباس پاره پوره پوشیدن و اینا رو از بی‌اعتنایی به دنیا انجام میدن، نه اینکه حالا اینا بخوان خلاف شأن مثلا مرتکب. خیلی از این بزرگان بودن که اصلا خود حضرت امیر میگن انقدر جبه خودشون رو دادن براشون رفو کردن که دیگه از رفوگر خجالت میکشید. خود حضرت نقل خود حضرت میگه من دیگه خجالت میکشم اینو بدن به رفوگر. حالا یه چی لباس پاره پوره امیرالمومنین، حالا یه چی بپوشید. ما یه دفعه یه عبای پوشیده بودیم یه ذره یه گوشش پاره بود، یکی از بزرگان ما رو دید گفت آقا این خوب نیست بپوشه این عوضش. حالا حضرت امیر عرض کنم حضور شما که همه جبهش پاره پوره بوده و دیگه روش نمیشده ببره، میگه گفت کجاشو بدوزن دیگه، یه هر جاشو میگی بدوختن. بنابراین اینجور نیست که حالا تمام مثالایی که زده شده باشه اینا اشکال داشته، نه از باب بی‌اعتنایی به دنیا و روزه. اینم محقق سبزواری گفته. فیض کاشانی هم نکات ما قبل رو تکرار کرد، فقط یه چیزی اضافه تر گفته. گفته مثلا عرض کنم حضور شما که این کارگران شهرداری اینا رو چی میگی؟ اینا رفتگری یا مثلا عرض کنم شغلای پس رو مقالب رنگ زدی مثالایی میزنه ایشون، اینا موجب نقض مروت نیست اگر هم شرط باشه، ولی ایشون خودش هم شرط نمیدونه. علامه بهرانی در حدایق و ناظره میگه دلیل بر اشتراط مروت در عدالت نداریم. یه نکته که ایشون اضافه میکنه منم عرض کردم خدمتتون قبلا، ایشون میگه تفسیر عدالت به ملکه از زمان علامه شروع شده. یادتون باشه من عرض کردم که تفسیر عدالت به ملکه درست نیست و مأخوذ از کلام احتمالاً مأخوذ از خواجه نصیره، که خواجه نصیرم از عرض کنم اهل فلسفه گرفته و یک کلام ارسطویی هست این حرف. متعال ایشون گفته که ایشون گفته من تصورم اینه که این حرف رو علامه از عامه گرفته و یک کلامی هم از مغنی ابن قدامه نقل میکنه که شاهدی هست در این که اینا رو حالا ما تو عبارت ها آوردیم ولی ازش میگذاریم. ببینید خودتون تو حدائق. ولی من به نظرم میاد که همونطور که عرض کردم این عبارت از عبارت ارسطوییه و ناشی از شاگردی کردن علامه پیش خواجه نصیر میشه. فلسفه منطق رو علامه پیش خواجه نصیر خونده و از اونجا عقد شده. حالا ایشون اسناد میده به ابن قدامه. سه دلیل طباطبایی در ریاض، باز ایشون هم میگه دلیلی بر اشتراط مروت در عدالت نداریم. حرف شهید ثانی گفته خبل و کم عقلی و کم حیایی هم ارکان دلیل ضعیفیه و مروت موجود در روایات که برخی امور خیره به معنی که فقها گفتن نیست. این باز همون فرمایش قبلی رو تکرار کرده چون مسئله مهمیه من اینجا تکرارش کردم. میگه ما یه معنای روایی از مروت داریم که عبارت است از اون امور خیری که در روایت هم مثل تقدیر المعیشه، حاضر شدن در مسجد، قرآن خوندن، اینا. یه بحث فقهی داریم که ارتکاب خلاف شرعی که ملا احمد نراقی، یعنی نراقی پسر، به نظر من بهترین کلامی است که تا این زمان نوشته شده و بعد از ایشون هم به نظر من بهترین کلامی است که نوشته شده. و از شهاتی من تنها عبارتی که امروز براتون میخونم عبارت مرحوم نراقی هست، دلیلش هم توضیح میدم. اول اینکه اقوال در مسئله رو خیلی خوب دستبندی کرده، یعنی هنوز کیا قائل به اشتراطن کیا به قائل به اشتراط نیستن خیلی خوب دستبندی. دوم اینکه به خوبی به معنای لغوی و اصطلاحی و فقهی اشاره کرد. سوم اینکه معانی مذکور در کلامات فقها رو توضیح داده. حالا ما گفتیم خلافشن، ایشون میگه چند تا تفسیر اومده تو کلام فقهی، اینا رو همه رو خوب ذکر میکنه. سوم که ادله رو خوب ذکر میکنه. چهارم که ادله رو خوب رد میکنه، یعنی قشنگ ادله رو ذکر میکنه، ادله رو هم رد میکنه. و به نظر من در بین کلمات متأخرین کلام ایشون شایسته خوندنه، خوبه که بخونیم. حالا من میخوام یه نکاتی هم در سبک نگارشی به عنوان الگو بگم خدمتتون. من معتقد هستم که آقا شیوه نگارشی رسائل و مکاسب و حتی کفایه شیوه نگارشی مناسبی برای تحصیل در روزگار ما نیست. من اعتقادم این هست و عرض کنم حضور شما تداخل بین حرف اقوال و دستبندی نکردن و رفت و برگشت های عرض کنم حضور شما طرز روزگار خودش خوب بوده در کلام ایشون، به طوری که استنباط تعداد اقوال مشکله که ببینیم چند تا قول بالاخره آقا بالاخره چه دلائل اینجا اقامه شده، بالاخره شما این عدالله رو قبول میکنی یا رد میکنی و در نهایت نظر نهایی شما چیه. این خیلی خیلی کار دشواریه از متن رسائل و مکاسب بخوای همچین چیزی رو اقتناس کنی و در بیاری. بعضی استدلال میکنن که آقا اینا خوبه به خاطر اینکه طلبه رو ماهر میکنه. حالا طلبه مهارتش بره تو احادیث، چرا بیاد توی یه متونی که اون متون در قراره که توانایی و چگونگی استنباط رو از راهش تحصیل کنه. من خیلی میپسندم کتابهای مرحوم شهید سعدی، ایشون خیلی قشنگ اقوال رو دسته‌بندی میکنه، ذکر از موافقین، مخالفین، رد ادله، نهایتا هم دلیل خودشون با توضیح دلیل خودشون مسئله تمام. انسان دستش میاد که خب بالاخره اینجا چند تا قول اقوال چه ادله‌ای داره، ادله عرض کنم کدومش مقبوله کدومش مقبول نیست و در نهایت باید چی بگیم. حالا البته یه ویژگی ایشون داره که خیلی مبسوط وقتی ورود میکنه، مبسوط و عمیق ورود میکنه، گاهی اوقات سررشته از دست مبتدی در میره، ولی اون دیگه حالا بس به خاطر محتواه نه به خاطر اینکه سبک نگارشی، خود محتوا سنگینه بالاخره میشه، ولی ایشون واقعا روشمند نیست. من معتقدم در روزگار ما شما الان نگاه کنید سایت‌های آموزشی رو، یه وقت یه محتوای آموزشی رو چقدر قشنگ در عرض مدت کوتاهی برای یه مبتدی مسئله رو بیان بکنه. ما از قرن 18 و 19 به بعد نگارش دایرة المعارف به خاطر این بوده که افراد غیر متخصص در علم بتونن با مراجعه به دایرة المعارف راجع به اون موضوعی که علم، علمی که سررشته ندارن ولی راجع به موضوعش بتونن بفهمن. من شما خب انرژی هستی نمیدونیم چیه، ولی وقتی به دایره معارف مراجعه میکنیم قشنگ میتونیم خیلی از ویژگی‌ها رو بفهمیم. اینا سبک‌های نگارشی جدیده. حالا دایره معارف نویسی یه سبک جدیده که خب در علمای پیشین قبل از قرن 14 مرسوم نبوده. خود این که شسته رفته آدم مطالب، من خیلی دلم میخواد یه کسی بشینه فقه ما رو اینجوری که الان مرون عراقی میگه در تمام مسائلش بنویسه، یه بار یک جامع الفقهی بنویسیم که عین این تمام مسائل فقه رو شسته رفته الا زمان نهازا بیان کرده باشه. خیلی کار ظریفیه. حالا ببینید به عنوان الگو، ببینید حالا من اینو آوردم، المسئله تو سالسه، این عبارت های مرون عراقی، هل یشترط فی العداله اجتناب ما یسقط المروت ایزن املا، میگه آیا در عدالت اجتناب چیز اموری که موجب سقوط مروت میشه رایتش لازم هست یا نه، این مورد بحث ما. حالا اول این کلمات قرمز حرفای چیز به اصطلاح تگهای بنده است، نمایه های بنده است، داخل متن نیست. میگه سر ره جماعتون ول اللهم الاکثر، میگه اول بسم الله اول میگه که اکثریت این حرف زدن، این خیلی قشنگه. شما میگه آقا اکثریت چه حرفی زدن، اول بسم الله میگه شما اکثریت بل اشتراط و منهم المبسوط و سرائل و الوسیله و المختلف و تحریر و القواعد و الارشاد و تصریب الاصول و نهایه و المنیه و دروس و ذکرا و المفاتیح و جامع المقاصد و لمعه و روزه و کشف الرموز و حکاه و فلکنز عن الفقها و فالمفاتیح و بلوها انه المشهور و فالکشف انه المشهور بین الخاصه و العامه و نقله فی المدارک و الذخیره عن المتاخرین و اعتبره والدی العلامه. همه رو ذکر کرده، دو تا ویژگی داره، یکی اینکه قشنگ به ترتیب تاریخ ذکر کرده، دقت بفرمایید، اول شیخ طوسی بعدم سرائر ابن ادریس به ترتیب همچنون اومده جون. دوم اینکه بعد از اینکه ذکر قول کرده، اون وقت اینکه آیا اینجا اجماعی وجود داره یا نداره، اینم نقد کرده، یعنی گفته که حکاه و فلکنز عن الفقها یعنی اجماع، در مفاتیح و بهار گفته مشهور یعنی یه پله از میشه، در کشف گفته مشهور بین خاصه و عامه، ببینید چقدر قشنگ، و نقل کرده این مشهور رو در مدارک و ذخیره، یعنی نقل شهرت رو هم حتی آورده، یعنی نقل اجماع، شهرت، شهرت عام و خاصه، نقل شهرت و اعتبره والدی العلامه، یه احترام به پدرشون گذاشتن. عرض کنم حضور شما، گفتن پدر من مهدی نراقی هم این اشتراط رو قائل به اشتراط. حالا ایشون میگه چی؟ این یه قول بود والمحكي انا قول دوم والمحكي عن المفيد والعده و نهایت الشيخ، چون شیخ اونجا مبسوط گفته بود حالا میگه نهایت الشيخ، یعنی چون نهایه هم دو تا هست، یه نهایه شیخ داریم یه نهایه علامه داریم، یه نهایت الشيخ والحلبي والقاضي و موضع اون من الشرائع و روز الجنان والاردبيلي والمدارک و الذخيره والبهار عدم الاشتراط. دقت کرد، اینم قول به عدم الاشتراط. تمام اقوال تا زمان خودشون قشنگ بررسی کردن، میگن الان وقتاره و بعض مشایخن المعاصرین که منظورش واسه دلی آقای طباطبایی هست که هم دوره ایشون بوده، میگه عرض کنم حضور شما که صابریازم همین قول رو اختیار کرد. خب حالا میگه این اقوال، حالا بیام سراغ خود مروت. اصلا مروت یعنی چی؟ فی اللغه الانسانیه، مردانگی، انسانیت، کما فی الصحاب، اول رجولیه مردانگی و کمال فیها کما عن العین و محیط اللغه. دو تا کتاب لغت ذکر میکنه، میگه که آقای معانی است که ذکر شد. اصطلاحا چیه؟ در علم اخلاق مروت یعنی هیئت نفسانی که تهمل الانسان علی الوقوف، یا تهمل یعنی یا تحمل هم میشه، میشه حمل میکند، معنای متعدی اگه بده حمله او، بله معنای متعدی هم داره، تحمل الانسان نه الانسان علی علال وقوف علی محاسن الاخلاق و جمیل الاداب. یک عرض کنم حضور شما که صفت نفسانی هست، هیئت نفسانی یعنی صفت نفس، یک صفت نفسانی هست که انسان رو وادار میکنه بر اینکه ایستادگی کنه بر محاسن اخلاق و عادات جمیله. خب اینم از این. و اما عبارات و فقها اینا فقط اختلافت فی تعبیر عن المراد منها و اما یسقطها به کلمات متقاربه مدلولن، میگه فقها این معنای لغویش بوده، معنای اصطلاحیش در علم اخلاق، اما فقهای ما تعبیرهای مختلفی کردن از مرادشون و همینطور مثالهای متفاوتی زدن، اما یسقطها این مثالهای متفاوتی زدن، یا اون چیزی که یا خودشو مراد از خودش چی بوده، مراد از اون امری که اسقاطش میکنه چی بوده، مفهومی، شاید هم مراد مفهومی باشه. این اختلاف کردن چجوری، ولی همش متقارب، خیلی فرقی با هم دیگه ندارن، تعیین تکلیف کردن. حالا میگه یک، تجنب عن الامور الدنیه، از آدم امور از کنم سطح پایین دوری کنه. او اما لا یلیق به امثاله من المباهات، یا از مباهاتی که شایسته امثال او نیست دوری کنه. یه نکته بهتون بگم، من اینو همیشه عرض میکنم، این من بیانیه رو همیشه با موصول معنا کنید، ترجمتون دقیق میشه. اما یعنی تجنب از اموری، از مباهاتی که، این که مای موصوله، این مباهات از من المباهات در اومده، اینجوری معنا میکنه، میگی تجنب از مباهاتی که شایسته امثالش نیست. همین، این ترجمه دقیق و عرض کنم حضور شما که زیباست. ولی اگه بگید از چیزی که شایسته به امثالش نیست، از مباهات، این خیلی فارسی نیست، سلیس نیست. او اما یسقط العز عن القلوب، یا بعضی گفتن تجنب از اموری که عزت و بلند مرتبگی رو از قلوب دیگران ساقط میکنه. آدم عزیز دیگه میشه ذلیل، آدم رو ذلیل میکنه. و یدل علی عدم الحیا و عدم المبالات بالانتقاص، دلالت بر بی‌حیایی و بی‌مبالاتی به خاطر نقایصی که انسان داره، یا با نقایصی که انسان داره. او اما یؤذن به خباثت النفس و دناعت الهمه من المباهات و الصغائر و المکروهات، یا اجتناب از اموری که اشعار به خبث نفس و پستی همت داره، اجتناب از امور مباه، گناهان صغیره و مکروهات. اینم یه تعبیر. او اما یستسخر و یستهزا به لعجلهی، یا از چیزی که مورد مسخره هست یا مورد استهزا هست به خاطر همین نقص بودنش، یا تخلق به خلق امثال این. حالا معنی اما یسقطها بود، چه چیزی اصلا تجنب از این امور، حالا این خودش رو دیگه نمیگه تجنبی. او هیه مروت عبارت از تخلق به خلق امثال این بی زمانی و مکانه، انسان متخلق به خلق امثالش باشه، یعنی ببینه امثالش آدم های شبیه این مثل دکترا، قاضیا، عرض کنم حضور شما بقالا چجوری رفته، اونم همینجور رفتار کنه به تناسب با دفتردارا، سردفتر مثل سردفترها رفتار، طبیب مثل اطباء برخورد، قاضی مثل قضات. اما اگه یکی اون قاضی کار شبیه به حمالا بشه، این خلاف مروت و نحو ذلك. مصادیق نقضش هم بعد ذکر میکنه، فقط یعدم، خب اینم معنای مروت شد. پس یه معنای لغوی داشتیم، یه معنای اصطلاحی داشتیم، یه معنای فقهی. این هم همین چیزیست که ما قبلا توی کلمات قبلی ها داشتیم، منتهیشون شسته رفته، همه اقوال هم ذکر کرد، حتی اونا که متقارب بوده، اینا همه در کتاب های پیشینیان اومده دیگه، من نخوندم اون عبارت های پیشینیان. مصادیق نقضش چیه؟ وقت یعد و مخالفات المروع العکس و شرف سوق، انسان در بازار لغیر سوقی. حالا خودت هم اگه آدم بازاریه، خب باید تو بازار غذا بخورم، نشینه تو دکونش خب، ولی تو که بازاری نیستی، بر چی میشینی تو بازار غذا میخوری؟ الا مع غلبت العطش، حالا بری عرض کنم حضور شما که سقف و خونه، حالا داری رد میشی تشنت آب بخوری، اشکال نداره، و به طرقات و در راه مثلا غذا بخوری، بشینی گوشه راه بشین، سفره پهن کنی کنار عرض کنم حضور شما گذر خان، مثلا شروع کنی به غذا خوری، خلافشن برای خونت بخور، حالا چه این چه کاری حالا وسط گذر خان جا سفره انداختی میخوری. ولمش مکشوف الرأس بین الناس، علما که معمولا عمامه بسرن، عمامش رو بردارن بی عمامه شروع کنن تو بیاز بازار را، مثل این آقایون علما که میگن عمامه رو برمیدارن گاهی اوقات مکلم میشن، کچلواری میشن. اینم ایشون میگه که از مصادیق خلاف مروت شمرده شد. و مد و رجلن فی المجالس، همه نشستن پاشون رو جمع کردن تو پا تو دراز کن. و البول فی الشوارع عند سلوک الخلائق، البته به شرطی مکشوف العوره نشه. و کثرت السخریه، انسان مسخره بازی زیاد دراره، حالا یه ذره جوک بگی اشکال، ولی همه همش جوک بگی زیادی بگی. ول حکایات المضحکه، و لبس الفقیه لباس الجندی، فقیه بیاد در شرایط معمولی لباس ارتشی بپوشه و این میگن خلاف مروت، اما نه در شرایط جنگ و اینا اشکال نداره، بلعکس یا جندی بیاد لباس ارتشی بیاد لباس فقیه بپوشه. حالا اینا مثال هاست که مثلا در قرن 12 زده شده دیگه، توجه داشته باشید دیگه، اون موقع زده شده، بعضی هاش حالا ممکنه خیلی الان چیز نداره. حالا استدلال نگاه کنید چقدر قشنگ و چقدر تمیز، هفت تا استدلال رو این شماره ها از منه، کلمه استدلالات هم از من. و استدل من قال به اعتبارها بالاصل و شهره، و اصل یعنی اصالت، عرض کنم بزرگ شما که عدم اشتراط، چون همیشه اگه چیزی در چیزی شرط باشه اصل عدم اشتراط، شهرت هم که معلومه یعنی چی، دلالت و بله؟ عدم اشتراط شیء، مروت در عدالت، بله؟ ببخشید بله، اصل یعنی احتیاط، ببخشید اصل عدم تحصیل عدالت در قاضی الا اینکه تمام شرایط استیفا بشه، و ما شک داریم که این شرط استیفا شده یا نشده، باید احتیاط بکنیم. یعنی ما کسی که خلاف مروت مرتکب شده، کسی خلاف مروت مرتکب شده و این خلاف مروت نمیدونیم که آیا شرایط قاضی مروت هم در شرط هست یا نه، احتیاطا میگیم شرط هست تا دلیلی بعد خلافش پیش بیاد. بعد دیگه اینجا داره میگه هست، حالا میگه اینا استدلال کردن، حالا رد میکنه این استدلال رو. بله ما همین اشتباه کردیم که اصل که شرط نیست، منتها حالا بعد میومدن به اصل شرط کردن، گفتن آقا شک کردیم که آیا در عدالت شرط در قاضی شرط هست یا شرط نیست، ما میگیم که احتیاط میکنیم میگیم شرط هست. حالا این اونایی که بالاخره استدلال کردن، شهرت استدلال کردن، مرحوم شهید گفت دلالت و انتفاع علی نوع جنون و خبلا فی العقل، اینم که گفتیم قلت و مبالات فی الدین، کسی که عرض کنه مروت نداره بی مبالات، کم مبالات در دینه. و دلیل پنجم عدم الوسوق به من لا مروت له لانه کاشفن عن قلت حیائه و من لا حیاء له یسنع ما شاء کما ورد فی الخبر، اینم که معنا کردیم قبلا، کسی که مروت نداشته باشه انسان به قولش اطمینان پیدا نمیکنه، چون یا کم حیاه و کسی هم که کم حیاه هر کاری دلش بخواد میکنه. یکی دیگه دلیلا عدم اطلاق العرف العادله علی من لا مروت له، کسی که مردانگی نداره، کسی که ببخشی خلافشن مرتکب میشه اینو عرف بهش عادل نمیگه، اینم یه دلیل. دلیل دیگه المروی عن مولانا کاظم علیه السلام لا دین لمن لا مروت له لا مروت لمن لا عقل له. اینا هفت تا استدلالی که قبلا هم بهش اشاره شده بود، بعضیاش بیشترش. حالا ایشون میگه و یرد الاولو، این هفت دلیلی که بعد نقد میکنه همجوری به همین ترتیب، بعد یکی یکی میاد رد میکنه، میگه اولا اولی و از جایی که اطلاق نداشته باشیم، بابا اطلاق اخباری هست که گفتن که در عدالت فقط ترک ظلم و ترک گناهان کبیره شرطه، دیگه چیز دیگه نگفتن، خب همون اطلاق اصل رو هم رد میکنه. زمینی که به نظرم همطور که عرض کردم اصل عدم اشتراطه و احتیاط عرض کنم، مگر اینکه اونجوری مثلا بیام بگیم که حکم قاضی وقتی داره حکم میکنه شک میکنیم وقتی عرض کنم مردانگی کرده یا نکرده این حکمش متحتم هست یا نه، و اصل هم عدم حکم قاضی، حالا اینا اصل مثبت میشه، ولی حالا به هر حال حالا به اصل کارش نداریم، الان این هم اخبار داریم اطلاق اخبار را عکس میکنیم و دیگه جا نوبت به اصل نیست. از ثانی به عدم الحجیه، یعنی شهرت حجت نداره نزد ما. ثالث چی بود؟ کم عقلی و کم حیایی. ایشون میگه که نه، کی گفته که این کارا دلالت بر کم، همه این مثالا که زدی دلالت بر کم عقلی میکنه؟ نه ولو میگه اولا همه این کارا دلالت بر کم عقلی نمیکنه، ولو سلمت دلالت فی موضع، اگرم یه جا دلالت بر کم عقلی بکنه میگیم اونجا شرط عدم خبل و جنونه، نه اینکه بگی شرط مروته. تو مروت چی کار داری؟ بگو آقا کم عقلی. خب بعدم تازه خب معلومه که خب جنون و خبل کسی داشته باشه شرطه، و قادره که در همه کاری تکلیف و عقل شرطه، و وقت ما تکلیف و عقل و شرط دونستیم دیگه، خود دیگه لا نیازی به این ذکر این شرط مکرر نیست. ما قبلا گفتیم که قاضی باید عاقل باشه، قاضی باید از خانه موضوع شما بالغ باشه. و اون و این اوریدن نقصان، اگه میگه نه منظورم اون حدی از عقل نیست که دیگه اشتراط اصلیه، یه ذره کم عقل باشه، یه کمی الغیر اوریدن نقصان غیر مخرج ان دائره تکلیف، یعنی یه کم عقلی که هنوز تکلیف هست دیگه. خب این فلان اصل منافات رو للعداله، اگه کم عقلی کوچولویی باشه کی گفته که منافات با عدالت؟ خیلی قشنگ اینجا به نظر من واقعا عبارت جامع، من ندیدم عبارتی به این زیبایی. و راب و ان المراد ان کان، راب چی بود آقا؟ این بیدین، کم دین، بیدینه. آره یعنی دین خیلی توجه به دین نداره. میگه ان کان ان کونه کذالک، این که این کارا رو انجام میده منافع فهم کنه هی ساترن للعیوب، اگر این کارا رو انجام میده منافات با ستر عیوب داره که در روایت اومده بود و مناقض با او باشه و دیگه این ساتریت برای صدق نکنه. و این کان کذالک، اگر این طور باشه و به این حد برسه که دیگه ستر عیوب در صدق نکنه، قبول داریم این شرط منافات با عدالت داره. و شرط به شرط که به شرط که به این حد برسه انقدر باشه که این دیگه ساتر عیوب نباشه، ای به خودشو برملا کنه. ولیکن لا نسلم ذلک فی کل من لا مروت له بالمعنى المذکور. این مثالی که زدی که همش اینجور نیستش که نقض ساتریت باشه. میگه حالا مثلا یه گوشه حالا وای میسی مثلا یه لقمه غذایی بخوری تو بازار، مثلا غذا بخوری، حالا این مثلا ساتر عیوب، این تو عیب داری، رفتی بازار، رفتی شاپ تو لازم زیارت کردی، حالا گفتن کبابش هم خوبه، حالا با همه امامه رفتی تو یکی از این رستوران، حالا کباب خوردی، حالا اشکالی که بگی آقا مثلا به عدالت این آقا صد میزد، حالا اب نداره بگی خوب نیست، حالا اب نداره، حالا اشکالی که بگی به عدالت صد میزنه، این دیگه خیلی عرض کنم حضور شما خیلی معونه. لا نسلم ذلک فی کل من لا مروت له بالمعنى المذکور، که کسی توی بازار مثلا یه غذایی بخوره بگی که این دیگه عرض کنم نقض عدالت شد. بله ستر، نه ساتر عیوب بعدن میاد، آخه ستر هم ستر داریم هم ستر داریم، این ستره، ستر عیوبه، نه اون ستر به معنی حیات. چرا چرا در ذیل روایت، آره در ذیل روایت ساتریت عیوب بود و خواهیم گفت که این نشانه عدالت، خود عدالت نیست. و این کان المراد ان نفس انتفاع المروت مطلقا یدل علی عدم الموالات فی الدین فلان سلام، اگه منظورت اینه که هر جایی که مروت نبود این آقا بی دینه، ما اینو قبول نداریم، یا بی موالات به دینه ما قبول، نه حالا رفتش عبدالعظیم قضای خورده بگی آقا این بی موالات به دینه، حالا اونجا ساعت 2 دیگه زیارتشون تمام شده، گشنه‌شون هم بوده، برن خونم قضا ندارن، گفت آقا همینجا والا بریم زیر زمین یه گوشه‌ای یه قضای بخوریم، چه اشکال داره؟ این دیگه اینو قبول نداریم، اینم از بی دینی یا کم مبالاتی بدید. اما اینکه گفتی که ما وثوق به حرفی که کسی که این کارا بکنه ما وثوق پیدا نمی‌کنه، خب میگه میفهمد که به منع انتفاع الوثوق به انتفاع المروت مطلقا، چرا وثوق پیدا نمی‌کنه؟ چرا بعضی اوقات آدم از بعضی کارا وثوقش اطمینانش سلب میشه، ولی همه این مثالایی که زدی اطمینانش سلب بشه این معلوم نیست. ولو سلمه ها بله، ولو سلم فقایته عدم قبول شهاده، یعنی شما بگو شهادتش قبول نیست، نه اینکه بگی ما عدالت نداره، گو حالا این آقا چون وثوق به قولش پیدا نکردیم ما شهادتش قبول نمی‌کنیم، ولی حالا این وثوق پس این عادل نیست، نه اینو از کجا میگی؟ این چنین چیزی معنی زائده داره. اینم ششمی عدم اطلاق عرف، میگه عرف بهش نمیگه عادل، میگه کی میگه نمبل من علل اطلاق، اولا ما قبول ندیم که عرف نگه عادل، چون خیلی هم میگه عادل و عدم و بعدم بخواد گیرم حالا نگه، اصلا به عرف چی کار داریم ما؟ مگه ما حرفمون عرفیه؟ بحث ما سر عدالت شرعیه و گفتیم که یه قیودات شرعی داره، داریم قیودات شرعیشو کشف میکنیم. و عدم و اعتبار حاضر العرف بعد ما عرفتم این خفا علم، بعد تازه اینقدر ما بحث کردیم بالا پایین کردیم معنای شرعی رو، اینقدر پیچیده است. و این شما وقت به این سادگی گفتی اطلاق عرف نمیشه واسه بخواد با این نتیجه گیری بکنی، اینم ما قبول نداریم. این من غیر جهت الاختبار رو فکر بکنید، من فکر کردم ولی چیزی به نظرم نرسید، این من جهت غیر الاختبار شما ذهنتون خالی هست شاید متوجه بشید چی هست. من فکر کنم این ممکنه مثلا اشتباه نگارشی چیزی باشه، این اختبار یه چیز دیگه باشه، من هرچی فکر کردم نفهمید من غیر جهت الاختبار یعنی چی. ولی خب این داره میگه که وقتی معنای شرعی اینقدر پیچیده است و ما یک ساعت داریم بحث میکنیم چند جلسه هنوز نرسیدیم به کنهش، شما چجوری میایی اون وقت معنای عرفی میگه این صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ خب بحث ما مثلا عرف نبود که، اعتبار عرفی رو نمیخوایم ملاک قرار، میخوایم ببینیم در شریعت عدالت یعنی چی، در قاضی مشروع عدالت یعنی چی. و حرف هفتم هم این لا دین لمن لا مروت له، میفرمایند که اولا سندش ضعیفه، ثانیا دلالتی بر بحث ما نداره. از کجا فهمیدی که لا مروت، مروت یعنی خلاف شرع، بلکه مروت در روایات گفتیم یعنی عرض کنم حضور شما خیر و صلاح و این امور، مکشوفیت خیر و صلاح. لا نعلم ان المراد من المروت في الحديث هو المعنى المذكور، این خلاف شرعه. مروت در این حدیث به معنی خلاف شرعه که گفته، اتفاقا مروت در احادیث به معنی خاصی هست و اون انجام امور خیره. ضمن اینکه اصلا ما یه سری روایاتی داریم که این خلاف شرع نداره، هیچ یه معنایی رو ذکر کردن که این معنا با خلاف شرع نمیسازه، یعنی تطبیق نمیکنه. اون معنای روایات چیه؟ استصلاح المال. یعنی گفتن مروت یعنی چی؟ از پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که مروت یعنی استصلاح المال. و این خلاف شرعه، این ربطی به اون معنا نداره. اصلاح المعیشه، تلاوت القرآن، امارت المسجد، امارت المسجد، اتخاذ الاخوان، بذل الذات، حسن الخلق، مزاح. شما گفتی کم مزاح کنی، میگه نه اتفاقا مزاح از مروت در سفر، از مروت در سفر که یه خورده آدم مزاح بکنه، فی غیر معاصی الله سبحانه. ان یزع الرجل خانه به فناء داره، سفرش همیشه پهن باشه، اینا چیکار به خلافش هم داره؟ اینا مروت در روایات تطبیق برای این امور شده. شما میخواستی خلافشن ثابت کنی، گفتی بی کت، کت نپوشیده بره تو خیابون قاضی، میخواستی بگی ما عادل نیست، اینا هیچ ربطی به اون نداره که. خب ولیس فی شیء من هذه المعان المرویه ما یوافق ما ذکره الاصحاب، معنای روایی موافق با معنای فقهی نیست، این تطبیق نمیکنه معنای روایی با معنای فقهی. ولا علا کنه ها معتبرت هم فی العداله، دلیلی هم بر اینکه این شرط در عدالت ما پیدا نکردیم. موثقه سماعه هم که گذشت دلالتی نداره. موثقه سماعه همونی بود که گفتش که عرض کنم حضور شما که این عبارت این پایین من نوشتم، من عامل الناس فلم یظلم هم و حدثم فلم یکذب هم و بعدم فلم یخلف هم، هر کی این سه تا کارو بکنه این چهار تا برای صادقه، حرمت غیبته و کملت مروعته و ظهر عدله و وجبت اخوته. ایشون میگه این دلالت بر مفهوم اینه که هر کسی که این سه تا رو نداشته باشه چهار تا رو نمیتونه جمع بکنه، این هیچ ربطی به اشتراط نداره که ما اینو مفصل بحث کردیم دیگه، اینجا تکرار نمیکنیم. استاد ما صرفا همین رو، همین موثقه سماعه رو در اینجا بحث کرده، در اینکه اشتراط مروت در عدالت شرط هست یا نیست، صرفا این حدیث رو ذکر کرده و عدم دلالتش رو ثابت کرده و ازش نتیجه گرفتن که مروتش انقدر مثل ما تطویل نداده. ما الان سه جلسه چهار جلسه داریم راجع به این بحث میکنیم، ولی ایشون همین هم بسنده کرده. و منها کمال المروت، که یکی از اونا کمال مروته که باید انسان کمال مروت داشته باشه. و عین ذلک که من اشتراط ها فی العداله، این چه ربطی به اشتراط مروت در عدالت یا قبول شهادت داره؟ و چون اینم خلاصه، و از ظهر ضعف تلک الادله تعلم ان القول الثانی فی غایت المتانت والقوه. حالا که فهمیدی همین ادله اشکال داره، بس معلوم شد که عدم اعتبار در غایت متانت و قوت هست و عدم اعتبار المروت العداله ما لم یبلغ انتفاع حدن یوجب ارتکاب ما هو مخالف للشریعه، و مروت شرط نیست مگر اینکه به حدی برسه که موجب حرمت شرعی بشه یا دلالت بر جنون کنه یا ستر و عفت صدق نکنه. اگر اینا باشه، آره اینا در این حد برسه، وقت مروت شرطه. و بعد گفتیم که مروت شرطی در حقیقت اینا شرط هستن. و کما ان اجتناب ما یخلف المروت ليس شطرا للعداله، عداله همونطور که امور منافی با مروت جزی از عدالت محسوب نمیشه، شرط برای قبول شهادت هم نیست. للعصر بعدم ذکری بالعدله. بعدم یک کلامی رو از اردبیلی نقل میکنه و ظاهر قواعد که اینا گفتن شرط قواعد، در علامه در قواعد گفته هم شرط هم جزئه، ولا دلیل تام من علا شیء من هما، ما هیچ دلیل تام بر اینها نداریم. این فرمایش ملا احمد نراقی در مسند الشیعه هست که من خواستم حتما بخونیم. اینجا شما دقت بفرمایید چقدر مثلا ما گاهی اوقات توی عرض کنم حضور شما تحصیلاتمون توی مکاسب اینا به زحمت میفهمیدیم چند تا قول هست، به زحمت میفهمیدیم چه دلایلی بر این اقامه شده، به زحمت میفهمیدیم که بالاخره نظر شیخ چی شد، آیا اون شد این شد. بعدم یه فتح عمل میذاشتن میگفت فتح عمل تدقیقی، اون یکی میگفت نه فتح عمل اشکال به مسئله هست، حالا هر کسی هم قول خودش رو میگفت، آخرام نمیفهمیدیم مسئله چی. خب این برای تحصیل چرا، برای تحقیق چیز خوبی آقا، برای تحقیق انسان یکی از اقوال بررسی بالا پایین کردن اقوال مثل مباحثه میمونه خیلی خوبه، ولی برای تحصیل این چیز خوبی نیست. حالا بعضی میگن که آقا این مثلا نوعی تحقیق تحصیله بین لمعه که یه نوع تحصیل اولیه شسته رفته است و درس خارج، در که اینطور نیست. لمعه ما دلیل توی لمعه خیلی خیلی کم داره، یعنی ما یه دفعه از یه فقه غیر استدلالی یا کم استدلالی یهو میریم توی متن پیچیده، در حالی که مبتدی احتیاج به این داره که اقوال بدونه، ادله اقوال بدونه، نقد و بررسی این اقوال بدونه مثل اینجا، و بعدم بتونه از بینش بگه حالا این حرفا کدومش درسته کدومش درست نیست. اینو ما نیاز داریم در دوره میانی فقه و اصول به نظر من. و این اگر خدا رحمت کنه مرحوم ملا احمد نراقی، حالا اگر همه عرض کنم نوشته های مثلا آموزشی بتونیم مثل ایشون و در اینجا مثل این مثالی که الان زدم بنویسیم، به نظر من حتی جواهر اینطور نیست در این مسئله به خصوص. در همین مسئله شما جواهر نگاه کنید ببینید اصلا سر و تشی که میخونی آخرش من مثل کلمات مرحوم شیخ، اصلا در دوره عصر جواهر و مرحوم شیخ اینجور نگارش رسم بوده، یه مقداری مسئله رو بپیچونن رسم بوده، ولی خب این رسم لازم نیست الان رعایت بشه. باید ما باید بریم به سمت این که انشالله مسیرهای خودمون رو و زمان خودمون رو
استاد نرزایی به جهت اشتباه میتون باشه قاضی از جهت امتحان و آزمایش اگر وقتی در جمع حاضر شد.
حالا فکر کنید یه خورده، حالا یه خورده فکر کنید، من خیلی فکر کردم، شما هم یه خورده فکر کنید، به نظرم میاد
استادتون که خیلی خلاص رد میشنن برای اینکه نگاه فقهی داشتن، شما که خیلی مفصل بحث کردید نگاه میدانی قضایی دارید، اتفاقی همین انقلاب
خیلی حالا بذار بریم، حالا بذار بریم. شیخ محمد حسن نجفی در جواهر هم عبارت ها رو به همون شیوه سنتی همین حرفای مستند مرحوم نراقی رو گفته، خیلی یه نکته کوچولو اضافه تر داره، هیچ نکته اضافه تر نداره، ولی خدا وکیلی شما بخونیدش اگه تونستید این محتوا رو به این شسته رفتگی از جواهر درارید جایزه دارید. من همه حرفا رو زده ولی با یه مقدار پیچیدگی و ضمن تکرار کلمات پیشینیان اضافه میکنه، حالا این نکات اضافه شم براتون آوردم که از ادله اقامه شده برای اشتراط مروت در عدالت همگی دچار اشکاله، البته گاهی خلاف مروت به معنای فقهی حرامه چون به عنوان ثانوی موجب حد ارزه. اینو توجه کنید، اگر خلاف مروت به حدی برسه که ارز انسان حد که بشه، اینو هم ایشون گفت هم آقای خویی گفتن اگه به این حد برسه، باز ما میگیم آقا حد که ارز حرامه، خلاف مروت حرام نیست. همچنین اون مثال های از خلاف شرع میزن، یه مثال هایی هم میزن از پیغمبر و حضرت امیر، مثل سوار الاغ شدن و به پشت خود کسی را سوار کردن و وصل پینه خیلی زیاد جبه و ماننده اینها، که میگه اینا خلاف مروت نیست، اگه خلاف مروت بود یا اگه خلاف مروت بودن حرام بود پیامبر و حضرت امیر مرتکب نمیشدن. بس بنابراین لباس تیکه پاره پوشیدن، یا قاضی آقا یه قاضی یا یه سردفتر یه کتی بپوشه 5-6 تا وصل پینه داشته باشه زشت، بعد الان میگن اشکال داره ولی اون موقع اشکال نداشته، خلاف مروت نیست اگه نه عزت مرتکب نمیشه. حالا اینا رو من انشالله حلش رو بیان خواهم کرد. در نهایت نکته اضافه کرد که بحث ما بر سر خلق مروت، یه دفعه بحث کردیم که آقا یه بار مرتکب شدن این امور اشکال داره یا نه، ایشون میگه یه بار مرتکب شدن بحث ما نیست، بحث ما اینه که این شیوهش باشه، حالا یه بار یه کسی سفره انداخت اشکال نداره، ولی اگه دائما بخواد این کارو بکنه اونه که اشکال داره، تبدیل به خلق بشه. میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی در تقریر درس محقق عراقی در کتاب القدس صفحه 40 هم میگه آقا ما تنها دلیلی که داریم نهی از رجوع به قضات جوره به خاطر با تعبیر فساق. یا اونا میگه که عرض کنم حضور شما قبلا خوندیم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا بینکم فی شیء من العقص والعطا ان تتهاکموا الی احد من هؤلاء الفساق. میگه اونی که شرط شده در روایت اینی که فسق نباشه، بیشتر از این شرط نشده. ولی مروت از کجا آوردید شما؟ اینم فرماشه نجم‌آبادی. آقای سید احمد خونساری هم گفته استدلالی که ذکر میکنیم مراد از ستر و عفاف اجتناب از محارمه نه مطلق مشتهیات. همطور که امروز شما فرمودید این مطلق مشتهیات نیست، حالا مشتهیات حلال هم داریم دیگه، میگیم کفر از امور حرام. و نیز مراد از عیوب، عیوب شرعیه. ولی بعد میگه نه، عیوب در لسان شرع عیوب عرفیه. منتها اینا اینجوری جواب میده، میگه خب اگه عیوب عرفیه بس چیکارش کنیم؟ ایشون میگه که گفته که بپوشاند عیوبش را، و بحث سر وجود عیوب نی، حالا عیب عرفی باشه اشکال نداره اگه بپوشاند، و ذات عیب موجب نقض عدالت نیست، آشکار کردنش موجب نقض. اینم اینجوری جواب میده ولی ما اصلش رو قبول نداریم. هم خواهیم گفت که مرحوم آقای خویی و دیگرانی هم گفتن که عیوب، عیوب شرعیه چون در لسان شرع وارد شد. امام هم ذکری از اشتراط مروت نداره. آقای خویی ادله رو ضعیف دونسته، مروت رو شرط نمیدونه. ایشون میگه عیوب در روایت ابن ابی یعفور جهتچه مطلقه، یعنی هم عیوب عرفی هم عیوب شرعی. بعضی از قدمای ایشون استدلال کردن که این ستر العیوب، یعنی هم عیوب شرعی هم عیوب عرفی، از جمله مروت هم عیب عرفیه. ایشون میگه گرچه هر دو عرفی و شرعی رو شامل میشه، ولی مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که چون امام داره اینو میگه منظور از عیب، عیب چی باشه؟ عیب شرعی باشه. پس بنابراین حمله بر عیب شرعی میشه به دلیل مناسبات حکم و موضوع. دلیل دیگه هم ذکر میکنن و رد میکنن، و نهایتا هم حرف صاحب جواهر که حد که نفس ذکر میکنن، یا حد که نفس حرامه. خب انسان اگه حد که نفس دیگری حرام باشه، حد که نفس خود انسان به طریق اولا حرامه. بنابراین از این باب اشکال داره، ولی اینجور نیستش که این کلیت نداره، چون گاهی امور خلاف مروت حد که نفس محسوب نمیشود. بله؟
هرچی نفس دیگری حرام،
هرچی
نفس خود آدم به طریق
اولا حرامی
است.
یعنی میگه وقتی
خود
خودم این
مقصد بسیاری حق حرمت خودم رو
انسان حفظ حرمت، نه حفظ حرمت نفس خود انسان یه چیز مفروضیه در فقه، که انسان باید آبروی خودشو محفوظ کنه. حالا ایشون تعبیر اولویت نکرده، از تعریف شاید تعبیر دقیق از فرمایششونه. ایشون میگه همطور که همه مؤمنان نباید حد که حرمت بشن، خب منم یکی از اون مؤمنان هستم، خب منم نباید حد که حرمت بشن. الان نرسیدیم بذار تمام شد. مرحوم استاد ما شیخ عاشق جواد تبریزی هم فرمودن که به موثقه سماع اشاره کردن و گفتن معنای مذکور در اون غیر از معنای مروت در بحث ماست و دلالت صحیحه را بر اعتبار مروت در عدالت رد میکنه. بنابراین ایشون هم شرط نمیدون. من وقتی این عبارت ها رو می نوشتم آقای مومن زنده بودن، شیخ محمد مومن قمی، ایشان نیز دلالت صحیحه رو بر اعتبار مروت در عدالت رد میکنه مبانی تحلیل الوسیله. و امروز من این عبارت متوفای 1440 رو نگاشتم. حواستون باشه که امروز زنده اید، فردا ممکنه دیگه زنده نباشید. اون روزی که من ازشون داشتم نقل کردم ایشون حی بود و لذا تاریخ وفاتی برایشون ننوشته بودم، اما امروز که عبارت ها رو تصحیح می کردم مجبور شدم این رو بنویسم. خدا رحمتشون کنه، برای شادی روحشون فاتحه قرائت بفرمایید. الله خدا گذشته کنه همه ما رو ببخشه، همه ما رو عاقبت به خیر بکنه انشاءالله.
حالا این نظر آقای مؤمن رو بخاطر اون وجه فقهیش بیان کردید یا بخاطر
نه؟ ایشون اینا از معاصرینی هستن که هیچ کدوم حالا اونا به اصطلاح کتاب های استدلالیشون در دسترس من نبود. این 20 نفر استدلال کتاب های استدلالیشون در دسترس من بود، یا من وقت کردم ببینم. حالا اون بقیه هم شما ببینید، من نمیدونم آقای سبحانی تو کتاب القضا استدلالی چیزی دارن که بعضا هم دارن ولی چیزی نگفتن در این زمینه. این موارد اینجوری هم هست. خب عرض کنم حضور شما که همطور که معلوم شد ما مروت رو در عدالت دلیلی پیدا نکردیم، دلیل قانع کننده ای که بگیم مروت در عدالت شرط. بنابراین ما هم مروت در عدالت رو شرط نمیدونیم به خاطر فقدان دلیل بر اشتراط. منتها یه بحثی رو من انشالله در یه فرصتی، الان وقت نیست، باید یه جلسه بهش بپردازم و اون استناد به بناء عقلاء معاصره که آیا قابلیت استناد دارد یا نداره. اگر عقلا بنایشون بر امری محقق گردد که اون امر در زمان ائمه معصومین جاری و ساری نبوده بلکه بنای جدیدی باشه، وقتی بحثی ما داریم ببینیم که آیا این موارد رو شامل می شود یا شامل نمی شود. عمده موارد به مثالهای برمیگرد که این مثالها به هر حال اگر اونجا هم قائل به اشتراط بشویم، باز این اشتراط مروت در عدالت نیست. اگر قائل به این شویم که بنای عقلای معاصر دخیل در عرض کنم حضور شما که کافی هست برای اثبات مسئله، و اینم گفت بگیم که حالا بنای عقلای معاصر هست، حالا نگیم در زمان ائمه معصومین هم بوده یا نبوده، اینم کارش نداشته باشیم، اونجا کلن ما قائل هستیم به این که هر امر اخلاقی الزامی که بنای عقلای معاصر برش منعقد شده باشه رعایتش الزامی هست، منتها این الزام به معنای اشتراط در عدالت نیست، بلکه خودش ذاتن برای نه فقط قضات که بحث ماست، برای همه انسان ها لازم الاجراست. یعنی الزامات اخلاقی برای همه انسان ها، چه قاضی، چه سر دفتر، چه عرض کنم هر کسی دیگه، شاهد، چه عرض کنم آدم، انسان های عادی، باید رعایت بشه اگر الزام اخلاقی باشه. بله بله، یعنی بنای عقلای معاصر رو حمل برشه. حالا اینا باشه یه جلسه دیگه. به هر حال ما اینجا حاصل امر اینه که ما مروت رو در عدالت شرط نمیدانیم در بحث قاضی. حاصل کلام اینه. بله.
اگر بنای عقلا برای این شد که یک الزامی رو بعدا بکشونن،
هرچی عقلا دیگه، عقلا بستگی داره که یه وقت رعایت امور زمانی مکانی در بنای عقلا تأثیر داره دیگه. بله، هر حالی در هر حالی هر بنایی محقق بشه همه باید ازش تبعیت. بله بله بله، بله. همینا دخیل
خانی مروت به معنای همون چیز
داره، خلاف شن. بحث ما اینه
در اینها دست هست به معنی که روایت چه رو قبلی این کف میاده این کف هست چیزش با هم دیگه متعلق با هم دیگه
نه افاف افاف شرطه.
درست، یعنی مروت این معنی افاف هست در همه مقدر
مروت توش نیست. در اشکال دوم سوم گفتیم در افاف، اصلا گفتیم این یه قول لغوی، بعضی از لغویین اینو گفتن، ما گفتیم که اصلا همه که نگفتن، چیز متعینی نیست. ثانیا اونی هم که گفته امروز توضیح دادیم که داخل در ذات معنا نیست. یه صلوات بفرستید دوستانی که میخوام برن. اللهم صل علی محمد.